رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی آزاد برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 است به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل رید 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان گرامی رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. برنامه امشب دوشنبه 20 شهریور ماه سال 91 برابر با 10 سپتامبر 2012 را من حمید روشن به اتفاق همکارانم نگار فکری و سراج جباری تقدیم حضورتون میکنیم. در آغاز برنامه مرور کوتاهی داریم به رویدادهای ایران در هفته‌ای که گذشت. به دنبال آن پیرامون کاهش شدید ارزش پول ملی گفتگو با دکتر فریبرز رئیس‌دانا را میشنوید که اکنون بندی بند اوین هست. در ادامه برنامه پیرامون موفقیت مبارزات کارگران پتروشیمی های مجتمع ماهشهر گفتگوی دارم با جعفر عظیم‌زاده و در پایان برنامه گزارشی میشنوید از راهپیمایی اعتراضی پناهجویان در آلمان. امیدوارم برنامه امشب ما مورد توجهتان قرار بگیره و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. رویدادهای ایران در هفته‌ای که گذشت.
شنوندگان عزیز با درودهای گرم، من نگار فکری برنامه نگاهی به رویدادهای مهم هفته رو به اتفاق همکارم سراج جباری تقدیم حضورتون میکنم. برچیدن یارانه ها و افزایش هزینه های تولید، افزایش قیمت مواد اولیه در اثر تحریم های اقتصادی، افزایش نرخ ارز، گسترش تورم و کاهش شدید قدرت خرید مردم، فرمانروایی قاچاقچیان دانه درشت حکومتی در زمینه واردات کالاهای مشابه تولید داخلی در بازار کالاها و فقدان برنامه دولتی در حمایت از تولیدات و صنایع داخلی همچنان دامنه بحران اقتصادی در کشور را گسترده‌تر می‌کند و قربانیان اصلی این وضعیت نیز پیش از همه فروشندگان نیروی کار هستند که در شرایط بیکاری انبوه، کاهش بی‌رحمانه ارزش نیروی کار، فقدان برخورداری از تشکل‌های مستقل صنفی و طبقاتی، کالایی جز نیروی کار برای فروش در اختیار ندارند. اعلام ورشکستگی و اعتراض کارگران، هشدار در مورد ورشکستگی قریب الوقوع و اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه، رئیس اخبار کارگری در هفته‌ای که گذشت بود. کارگران شرکت آونگان در اعتراض به اعلام ورشکستگی این شرکت دست به تجمع زدند. این تجمع در پی اعلام رأی قطعی دادگاه در شعبه 8 حقوقی عراق مبنی بر ورشکستگی شرکت آونگان برگزار شد. به گفته نماینده کارفرما و رئیس حراست، کارخانه آونگان در حالی حکم به ورشکستگی گرفته که از سال پیش قراردادهایی برای ساخت دکل از داخل و خارج از کشور دریافت کرده و از طریق فروش ضایعات کارگاه‌های تولید حقوق پرسنل را پرداخت می‌کرد. حکم ورشکستگی همچنین در حالی از سوی دادگاه عراق صادر شد که به گفته سخنگوی مدیریت در انبارهای شرکت شمش کافی برای تولید موجود است و شرکت توانایی کار در 3 شیفت را با توجه به سفارش‌های جدید از کشور پاکستان دارد. این در حالی است که با ابلاغ حکم ورشکستگی تأمین اجتماعی نیز لیست بیمه کارگران را از تیر ماه تایید نکرد. بر اساس این گزارش، کارگران شرکت آونگان خواسته های خود مبنی بر لغو رأی ورشکستگی شرکت، تایید لیست بیمه کارگران، پرداخت مطالبات معوقه با تعهد به وعده های حمایت مالی استانداری و سرگیری فعالیت خطوط تولید در شرکت را در تجمع اعتراضیشان با فریاد اعلام کردند.
در هفته گذشته همچنین کارگران شرکت ریسندگی خاور رش بار دیگر در برابر استانداری گیلان دست به تجمع زدند. این کارگران از سال 83 که کارخانه به بخش خصوصی واگذار شد، سرگردان و آواره شدند و دستمزد معوقه آنها بالغ بر 2 میلیارد تومان پرداخت نشده است. در همین حال اعلام شده است که کارخانه روزگاز کاشان با 220 کارگر در آستانه تعطیلی است. محمد رضا یوسفی، مدیر عامل کارخانه روزگاز کاشان، در گفتگو با ایلنا در کاشان با اشاره به اینکه شرکت روزگاز کاشان در حال حاضر تولید کننده انواع اجاق گاز است و مدت 28 سال است که به تولید لوازم خانگی فعالیت دارد، گفت به علت افزایش قیمت و کمبود مواد اولیه و عدم تأمین نقدینگی مورد نیاز، در صورتی که تمهیدات جدی اندیشیده نشود و ارز مورد نظر تزریق نشود، این واحد تولیدی و صنعتی که بالغ بر 220 نفر در آن مشغول به کار هستند، ظرف 2 ماه آینده تعطیل خواهد شد. وی با بیان اینکه متاسفانه تاکنون هیچ کمک و اقدامی در جهت آزادسازی حامل‌های انرژی پس از هدفمندی یارانها به این شرکت نشده است، گفت افزایش 60% مواد اولیه پس از هدفمندی یارانها تأثیر بسیار زیادی در کاهش تولیدات این کارخانه گذاشته است. در هفته گذشته همچنین اعلام شد که واحدها و صنایع تولیدی بیشتری در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند. بر اساس آخرین خبرها 500 کارگر پتروشیمی اصفهان، 200 کارگر شهرداری ایزه و 360 کارگر تولیدی قارچ ملال در هفته گذشته از کار اخراج شدند. اخبار منتشره حاکی است که خطر بیکاری 65 هزار خانواده چایکار و نیز نقره‌کاران اصفهان را تهدید می‌کند.
در هفته‌ای که گذشت و پس از انتشار گزارش‌های محرمانه وزارت اطلاعات رژیم که در آن نسبت به وقوع شورش‌های گرسنگان به مقامات نظام هشدار داده شده بود، پاسدار علی فضلی، جانشین فرمانده کل بسیج، از برگزاری رزمایش گردان‌های واکنش سریع موسوم به بیت المقدس در تمام استان‌ها طی ماه‌های آینده خبر داد. وی به خبرگزاری فارس گفت رزمایش بیت المقدس هفته در 1 یا 2 استان کشور برگزار خواهد شد. وی افزود در طرح سازماندهی جدید بسیج الگوهای جدیدی از مسائل دفاعی پیش بینی شده که از آن جمله ایجاد گردان‌های واکنش سریع بیت المقدس است. به گفته افضلی، گردان‌های بیت المقدس از 6000 گردان عاشورا و الزهرا تشکیل شده که دومین رزمایش این گردان‌ها در استان لرستان برگزار شده است. وی همچنین از تشکیل گردان‌های امام علی و امام حسین در کنار گردان‌های بیت المقدس خبر داد.
هفته گذشته روزنامه تهران امروز در یادداشتی با عنوان پردرآمدترین دولت تاریخ چه کرده است، به نقل عملکرد دولت احمدی نژاد پرداخت و نوشت معاون اسبق وزارت نفت گفته است کل درآمد نفتی ایران در طول 103 سال گذشته تاکنون حدود 1116 میلیارد دلار بوده که از این مقدار سهم دولت نهم و دهم تاکنون با 531 میلیارد دلار رسیده است. به معنای دیگر حدود نیمی از درآمد نفت کشور از ابتدای کشف این طلای سیاه در ایران نصیب دولت احمدی نژاد شده است. بر اساس یک محاسبه ساده ریاضی، دولت احمدی نژاد که در ظرف زمانی کمتر از 8 سال حدود نیمی از درآمد نفتی کشور در یک قرن گذشته را از آن خود کرده، میبایست به همان مقدار نیز به پیشرفت، توسعه و آبادانی ایران همت میگمارد. به سخن دیگر، در ظرف این 8 سال میبایست به اندازه 95 سال پیش از آن کشور پیشرفت میکرد، چرا که به همان اندازه درآمد داشته و هزینه کرده است. ولی آیا واقعیت‌های اقتصادی و شرایط کنونی معیشت و زندگی مردم و مصائب و مسائل تولید و اشتغال چنین چیزی را تایید میکند؟ این سرمقاله بدون هیچ اشاره‌ای به ساختار حاکمیت موجود نوشت اگر این درآمد هنگفت بر اساس برنامه و در چارچوب‌های مدون عقل پذیر و قانونی هزینه می‌شد، حتما و قطعا اکنون شاهد ارتقای سطح عمومی زندگی مردم و افزایش رفاه اجتماعی بودیم و وضعیت اقتصاد به گونه‌ای نمی‌شد که مدیریت اجرایی کشور از کنترل یک کالای معمولی مثل مرغ عاجز باشد و خلقی را برای دریافت مرغ ارزان بدواند. این سرمقاله با تاکید ضمنی بر شکست برنامه برچیدن یارانها به جدیدترین برآوردهای مرکز آمار ایران در خصوص تورم دهک‌های جامعه اشاره کرد و نوشت که این برآورد نشان می‌دهد که افزایش تورم بیش از سایر گروه‌های درآمدی هزینه‌های دهک‌های اول یا به عبارتی فقیرترین خانوارهای جامعه را افزایش داده و عملاً قدرت خرید یارانه نقدی اقشار کم درآمد آسیب پذیر و مستضعف به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. به شرایط تند تورمی و افسار گسیختگی نقدینگی ارزش واقعی یارانه 45 هزار تومانی را به حدود 28 هزار تومان رسانده است.
در ادامه گسترش بیکاری، فقر و فلاکت روزافزون در میان کارگران و زحمتکشان و احتمال بروز شورش گرسنگان، طبق برآوردهای نهادهای امنیتی، رژیم با هدف ارعاب مردم به سرکوب‌های گسترده‌تر و علنی‌تر روی آورده است. در ادامه همین سیاست، صبح روز شنبه 18 شهریور ماه 11 زندانی از قربانیان آسیب‌های اجتماعی در زندان اوین اعدام شدند. روز پنجشنبه 16 شهریور ماه 12 زندانی از سالن‌های 1، 2، 3 و 4 واحد 2 زندان قزل‌حصار کرج به سلول‌های انفرادی بند 240 زندان اوین منتقل شدند که 11 نفر از آنها روز شنبه 18 شهریور در زندان اوین اعدام شدند. پیش از این 3 زندانی دیگر نیز در زندان گوهردشت کرج اعدام شده بودند.
سقوط ارزش پول ملی ایران یک رکورد تاریخی ثبت کرد. قیمت دلار از مرز 2600 تومان و یورو از 3300 تومان گذشت و این سقوط ارزش پول ملی ایران کماکان ادامه دارد. در رابطه با این نابسامانی و کاهش شدید ارزش ریال، چند ماه پیش گفتگوی داشتم با دکتر فریبرز رئیس‌دانا که اکنون بندی بند اوین است. از آنجا که این گفتگو کماکان روشنگر است، توجه شما را به شنیدن دوباره آن جلب می کنم. آقای رئیس‌دانا، من سلام و درود گرم دارم به شما و پیشاپیش تشکر میکنم که دعوت رادیو ندا را برای گفتگوی دیگر پذیرفتید.
درود بر شما.
آقای رئیس‌دانا، اجازه بدید پرسش اول را از نابسامانی‌های شدید بازار ارز شروع کنیم که در پی تصویب تشدید تحریم‌ها از جمله بانک مرکزی توسط اوباما شاهد اون بودیم و کاهش شدید ارزش پول ملی ایران که تا جایی که دلار به 1820 تومان هم رسید. به نظر شما دلایل این نابسامانی ها چیه؟ تا چه حد این نوسانات ناشی از سیاست های اقتصادی دولت است و تا چه حد معلول نتایج تشدید این تحریم هاست؟
ببینید، این پیشفرض منو بپذیرید، خواهش میکنم. یعنی دستکم اجازه بدید من عرض کنم که دلار بمبان یه دونه ورق کاغذی قابل خرید و فروش، این محصول نظام سرمایه‌داری است که در ایران هم سرایت کرده. یعنی دلار رو میخرند برای اینکه بفروشند، برای اینکه کالاست. ببینید، من خیلی کسان میپرسم که حالا این دلار گرون شده، ارزان شده، چه ربطی به شما داره؟ وقتی تعقیب میکنی میبینی پول، به ویژه پولهای خارجی، مفهومشون رو به عنوان یه وسیله‌ای که تسهیل بکنن مبادله رو از دست دادن. خودشون مورد درخواستن، مثل طلا. اینا شما یه نفر بپرس کنید طلا چیه، مثلا به گوش آویزون میکنی، مثلا تمام تنت رو به طلا آویزون کنی. مثلا در دنیای امروز کسی این شما رو میپسنده؟ یه نفری که همش تلاشو به طلا آویزون کنه. لنین گفت در آرزوی دنیایی که طلا نقش سنگ خلا رو بازی کنه. با همین لحن ببینید، علت اینه که نظام سرمایه‌داری همه چی رو به کالا تبدیل کرده، همه چی قابل خرید و فروشه. بعضی از چیزا هم که کالاهای مصرفی شدن و زود بمیرن، برای که اون نظام این مرتب نوآوری روش میکنه تا بتونه اون رو غالب بکنه، اگر نه همه چی رو به کالا تبدیل کنه، مثلا تکنولوژی کامپیوتری غیره. خیلی خوب، تا اینجا شد دست کم این که دلار شده یه کالا، یعنی اون یه دونه برگ خاکستری شده یه کالا، اونو میخواند میخرند. تو نظام سرمایه‌داری خیلی چیزا کالا میشه، حتی امنیت. ببینید، پس دلار یه کالاست. خب این شد، اینجا بحث تموم میکنم. اما اگر در اقتصاد ایران همه چی قیمت رفته بالا به یمن سیاست های اقتصادی جمهوری اسلامی که طرفدار پر و پا قرص اقتصاد دست راستی است، پر و پا قرص اقتصاد راستگرایی بازارگرایی افراطی میلتون فریدمنی اون یارو حالا آشکاراست، این جمهوری اینو داره نشون میده. حالا من الان ببرید بکشید، این داره اون راه رو میره. خیلی خب، وقتی همه چی قیمت ها داری میره بالا، وقتی تورم به قول عسکرالله مسلمان که نزدیکترین شخص به بالاترین مقام ایرانه، اون میگه 40% تورم، بعد میگه 40% هم در راهه. خب اصلا اون میگه ما آدمایی که خودم جرزن هستیم اگه بگیم 50-60% تورم، اون وقت اون کالای دلار دلت میخواد 50% نره بالا، خب میرفت دیگه. من نه، چرا یه دی خواب خیال میبینن، اسپکترهای عجیب غریب میکنن. آقا کالاها قیمتها همه چی 50% رفته بالا، کالایی به نام دلار 50% رفته بالا و سلام، ارزش پول ملی 50% اومده پایین، اونم رفته بالا. خیلی ساده است این موضوع کشفش. اما میماند اینه که چرا به جای 1400-500 تومن که باید قاعدتا همین باشه، یعنی اگه اقتصاد بازار میگه اینه، اگه اقتصاد برنامه ریزی دموکراتیک مبتنی بر منابع و منافع ملی میگه، ما یه حرف دیگه داریم. اون میگه باشه، بحثش پرسش که امیدوارم به من فرصت بدید دفعه دیگه صحبت کنم. حالا خواهد این بحثاری یه قضیه که حالا یه قرار بوده 400-500 تومن بره بالا، چرا نرفته؟ یکیش اینه که این دعواهایی که دولت داره با رقیباش، این جناح اون جناح، یه دلش اینه که اینها این قیمت رو نذاشتن بره، برای اینکه یه تفاوتی بین این گروه های سیاسی مختلف بود. مثلا یه گروهی دلش میخواست قیمت دلار بره بالا، چرا؟ برای اینکه اگه قیمت دلار میرفت بالا، صادر کننده بودن دیگه، غذا و خوراک و نمیدونم لوازم خانگی اینا رو از جلوی دست مردم بر میداشتن صادر میکردن، یا پتروشیمی رو خواهم پتروشیمی رو بهتون ثابت میکنم که ما صادر کننده پتروشیمی صنایع پیچیده نبودیم، اما اولپین همون چیزای پیش پا افتاده. یعنی خلاصه، یعنی خلاصه این که محصولات ملی اینا رو برمیداشتن صادر میکنن، بعد دلاری که دست میارن به ریال گرانتر میفروشن، پول گیر میارن، قدرت در ایران پیدا میکنه. یه ده این بود. یه دم وارد کنندن که میگه اگه من بخوام برم یه کالایی رو وارد بکنم، $1000 بدم یه کالایی رو از خارج وارد کنم، قبلا بابت $1000 $1,000,000 میدادم، حالا بعد $2,000,000 بدم، پس من ضرر میکنم. این تعارض ها یه طرف، به اضافه این که مسائل مربوط به امنیت ملی، همه اینها دست به دست همینه. پس یه روندی قرار بوده دلار بره بالا و میرفته، یه دعوایی بوده که اینو بالا نذارن بره و پایین بیاد، یه دفعه هم این چی اتفاق میفته؟ این ضربه های ناشی از ناامنی، جنگ، تنگی هرمز و فلان. حالا اینایی که ناشی از ناامنیه، اینا مسافر و نمیدونم شندرغاز دلار بخر، این کارا رو میکنن؟ نداده شمه. اینا کار کسانی که $2000 $3000 $5000 خرید فروش میکنن. وقتی قیمت دلار میره بالا شروع میکنن باز خریدن، باز میره بالا باز میخرن. چرا این کار میکنن؟ برای که احساس نگرانی به آینده میکنن. چرا میتونن این کار کنن؟ برای که ریالایی که به دست آوردن باز آورده است، مفته، دزدی کردن، اومدن تو بازار. بعد دولت هم از اون بر تزریق دلار میکنه، اینا بازی میخرن میرن خارج. اینه چرا سالی 16-17 میلیارد دلار از ایران پول داره فرار میکنه کشور؟ خب پس این داستانه. پس خلاصه کنم، یه روندی دلار رو میبرده بالا به خاطر اینکه همه کالاها گرون شده، تورم ناشی از این سیاست های یارانه یا غیره، همه چی رفته بالا، دلار هم میرفته. و یه ضربه های به اصطلاح نوکتیز ما بهش میگیم، میره بالا میاد. اینا ناشی از شرایطی بوده که مانور رو عرض کنم که رجزخانی های سیاسی و اینا هم این رو تحریکش کرده و اون شکای حول اون روند رو ایجاد کرده. من در خدمتتونم.
آیه رئیس دانم، اشاره به اوضاع و وضعیتی کردید، از جمله تنگی هرمز و این جنگ تمام عیار اقتصادی که به قول آقای بهمنی رئیس کل بانک مرکزی گفته بود در رابطه با تحریم ها، از جمله تحریم بانک مرکزی، و البته عنوان کرده بود این تحریم خنده‌دار هست، در این حال حرف راست رو اتفاقا ایشون زده که گفته ما در یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم، باید پیش بینی آن را داشته باشیم، اگر این تحریم ها روی داد که الان که روی داده و بدترم، بتوانیم یکی دو سال یا بیشتر کشور را حفظ کنیم، انگار در شعب ابی طالب هستیم. حال پرسشم اینه که تأثیرات این سقوط ارزش پول ملی و تشدید این تحریم ها و این مناقشه هایی که در گرفته، این مانورها و عزل نشون دادن ها روی اقتصاد ایران، روی وضعیت و معیشت مردم ایران چجوریه؟
ببینید، بیشترین فشار این حرکت ها روی اقتصاد مردم بوده. تورم یعنی اقتصاد مردم. البته اینکه تولید کم بشه، اینکه مواد اولیه خارج کم بیاد، اینکه اعتماد عمومی سرمایه گذاران خصوصی که همشون وابستگان به دولتن کم بشه، خب این یعنی بیکاری و اینو داریم آثارشو میبینیم. من یه وقتی گفتم 4 میلیون بیکار داری کشور داریم، خیلی رو به من پریدن، خیلی خیلی رو من حتاکی شد، ولی خدای من اون بالا بود. بعد یه دفعه تو مجلس گفتن که آقا نخیر، این حرفا دریوری و 5.6 میلیون بیکار داریم. خب ببینید، معلومه که محدودیت ها و تحریم ها موجب کاهش واردات مواد اولیه مورد نیاز صنعت میشه. 70% الان اون کالایی که صادر میشه معادل 70%ش وارداتیه که مورد نیاز صنعت. پس ما و اونایی که ما بهشم بسیار نیاز داریم، پس ما کالایی صادر میکنیم که سودش گیر صادر کننده میگه که مقدارش فرار میده میره از خارج کشور، میبرن بالاخره اون سودش میبرن خارج، وقت مقداریش که ناگزیر واردات میشه، خب چون واردات گران میشه دیگه، وقتی وارد کننده برام یک کالایی رو در خارج $1000 بخره، بابت این $1000 1,000,000 تومان میده، حالا بعد 1,500,000 تومان بده. پس حالا ممکنه بگی حالا وارد نکنه، ولی نمیتونه. درست نکته اینجاست، ما وابستگی وارداتی داریم، اون رو هم داره میاره، بعد کالا گرون میشه. پس همه اینها میشود یه رکود تورمی، که البته این واژه کمه برای اقتصاد ایران، یک فروبستگی تورمی. هم بیکاری داریم هم تورم، هم بیکاری داریم هم تورم. به نظر من با سیاست های فعلی نتوانستند و نتوانسته ایم این رو حل بکنیم، بعد ساختار این سیاست گذاری عوض بشه.
بله، در واقع با این جمله آخر به پرسش من که اون چیزی که تو ذهنم بود پاسخ دادید. یعنی سوالم در این رابطه بود که آیا چقدر برخورد امنیتی با این مشکل و با این معضلات و این بحران ها کارساز خواهد بود و راهکار علمی و عملیش چی هست آقای رئیس‌دان؟ اگر در این رابطه خورده
ببین، به نظر من ساخت توزیع درآمد و ثروت در ایران مسئله داره. به نظر من کسانی صاحبان این ثروتن که میتونن دلارها و ارزها رو از کشور خارج کنن. سیاست‌های ما وارد به یعنی خودشو تبعیض کرده به بازار، به این بازار آزاد، این بازار آزاد هم این کوفت رو به سر اقتصاد ملیات ما به احیای یک نظام برنامه‌ریزی دموکراتیک، برنامه‌ریزی مبتنی بر خواست و اراده مردم و با حضور خلاصه بر وزیدگان اقتصاد ملی داره. در چنین شرایطی ما احتیاجی نیست همینطور هی صادر کننده همه چیز باشه. ما صنایع پتروشیمیایی خیلی خوب صادر کننده، ولی یادمون باشه ما مرحله به مرحله باید به پیشرفت‌های تکنولوژیکی در صنایع پتروشیمیایی بریم. اینطور نیست که ما رو صادر کننده چیزای دست پایین بکنن، آلودگی محیط زیست و خودشون اون بالا ها اون کار رو هر کاری که دلشون میخواد بکنن. نه، ما باید تو این زنجیره بریم بالا. برای چنین کاری باید ما در سطح جهان بتونیم حرف بزنیم. برای که بتونیم حرف بزنیم باید مبتنی بر اراده مردم باشیم. بنابراین دموکراتیزم واقعی یکی از پایه ها ضمن اینکه ما زنجیره های تولیدمون رو باید مبتنی بر یک برنامه ریزی مناسب عوض بکنیم. ما نمیتونیم بیشتر از این صادر کننده و چیزایی بشیم که بازار جهانی میخواد. بازار جهانی باید بدونه که این جامعه میتونه تولید کننده کالاهای ارزشمند دیگری باشه. ما اون چیز رو باید صادر بکنیم که میتونیم تو زنجیرهای بالای تولید بریم. مثلا توی صنایع پتروشیمیایی چیه اولف اینها و پی وی سی و اینا، در واقع چیزی مثل نفت خام. 60 سال پیش هم همین نفت خام صادر میکردیم دیگه، هنوزم ما صادر کننده یه نفت خامیم. اقتصاد ملی باید خودش رو به سمت اقتصاد پیشرفته تر، زنجیره های تولید پیشرفته. این زنجیره تولید با سرمایه داری بخش خصوصی جور در نمیاد، چون اگه جور در میومد خب میرفتن دنبالش بیاد بره بخش خصوصی تو این زمینه بره. بخش خصوصی جز دلالی و تو همین سطوح ساده خودشو تفویض کردن کار نمیکنه. اما بخش دولتی جواب میده نه، این بخش دولتی هم تا زمانی که غیر دموکراتیکه نمیتونه. بنابراین با یه تحول ساختاری لازم داریم. من در خدمتتونم اگه فرمایش دارید.
زنده و پایدار باشید آقای رئیس‌دانا. من آرزوی موفقیت‌های روزافزون دارم برای شما. اگر در پایان خودتون نکته‌ای دارید بفرمایید.
نه، عرضی ندارم.
کارگران پتروشیمی های منطقه ماهشهر پس از 18 ماه مبارزه موفق شدند مهمترین خواست خود را که همانا انعقاد قرارداد مستقیم و حذف شرکت های پیمانکاری هست به دست بیاورند. در این رابطه گفتگوی دارم با آقای جعفر عظیم‌زاده، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران. آقای عظیم‌زاده، من سلام و درود گرم دارم و خسته نباشید میگم به شما.
من هم سلام و درود به شما و شنونده‌های محترمتون میگم.
آقای عظیم‌زاده، پیش از هر چیز لطفاً یه تاریخچه مختصری از این مبارزات کارگران که ماها طول کشید برای شنوندگان ما بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید، اساساً مبارزه این کارگران برمیگرده به سال 89. اواخر سال 89 بود که در واقع 28 اسفند سال 89 بود، اینها یک تجمع کارگران پتروشیمی بندر امام، یک تجمع بزرگ اعتراضی در مقابل دفتر مرکزی این شرکت انجام دادن و خواهان حذف شرکت‌های پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم با کارفرما شدند. هرچند که اینها قبل از این هم در واقع از اوایل 89 این مبارزه خودشون را آغاز کرده بودند، اما این مبارزات در داخل کارخونه بود، در نهارخوری بود و به صورت مداوم همینجوری ادامه داشت و حتی در اون دوری که از کارگران در واقع که از رهبران کارگری اینها اخراج شد و این مبارزات همینجوری ادامه پیدا کرد تا اینکه 28 اسفند سال 1989 هزاران کارگر پتروشیمی بندر امام در مقابل دفتر مرکزی این شرکت تجمع کردند. پس از اون در حین تجمع رئیس اداره کار منطقه اونجا حاضر شد و به این کارگر اعلام کرد که این خواست شما حق شماست و رسیدگی میکنیم از این صحبت ها. و کارگران یه فرجه ای رو دادن تا 20 فروردین سال 1390 اعلام کردن که چنانچه تا اون موقع خواستشون برآورده نشه دست به اعتصاب خواهند زد و تجمعات خودشون رو ادامه خواهند داد. با فرارسیدن 29 فروردین 1390 خب کارفرمایش توجهی به خواست این کارگران نکرد و اینها به همین دلیل از روز 29 فروردین دست به یک اعتصاب بزرگ قدرتمند زدن و همزمان شروع کردن به برگزاری تجمعات اعتراضی در مقابل دفتر مرکزی این شرکت. نکته مهمی که در دور جدید مبارزات این کارگران مهم بود این بود که کارگران سایر پتروشیمی ها از قبیل اروند و بوعلی و تندگیان و خوزستان و امیرکبیر و شیمیای رازی و سایر پتروشیمی ها در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر نیز به این اعتصاب پیوستن و نه تنها به اعتصاب پیوستن بلکه تعدادی از کارگران پیمانکاری برخی از این مجتمع ها حتی تلاش کردند که بیان در مقابل دفتر مرکزی همین پتروشیمی بندر امام ملحق بشن به این کارگرها که اول مانع شدن، منجر به درگیری شد، شیشه های برخی از این پتروشیمی دفتر مرکزیشون شکسته شد، اما نهایتاً چند روز بعد اتصال اینها موفق شدن خودشون رو به پتروشیمی بندر امام رسوندن، پشت نرده های این مجتمع پتروشیمی تجمع کردن، پلاکاردهایی در حمایت از کارگران پتروشیمی بندر امام که آغاز کننده این اتصال و در واقع مطرح کننده این خواست بودن، پلاکاردهایی رو با خودشون شعارها داشتن در حمایت از اینها و شعار میدادن در حمایت از اینها. نهایتا این اعتصاب با وعده هایی که کارفرما و در واقع با حضور نماینده ماهشهر و ظریف‌کار داده شد، این کارگرها قرار شد که جلسه ای رو نماینده کارگرها به اتفاق اینها برگزار بکنن تا روند رسیدگی به اصطلاح خواست این کارگران شروع بشه. در روز فکر میکنم 29 فروردین بود که این قول گذاشته شد. روز بعد کارگران اعلام کردن که ما با این جلسه به اتصابمون پایان نمیدیم و بعد از اینکه این توافقات رو ببینیم که چقدر به نفع ما هست یا نیست به اتصاب خودمون پایان میدیم و تصمیم میگیریم اتصاب رو ادامه بدیم. روز بعد در واقع 30 فروردین ماه جلسه ای برگزار شد. نماینده ماهشهر در این جلسه شرکت داشت، فرماندار ماهشهر شرکت داشت، آقای ظریف‌کار مدیر عامل پتروشیمی بندر امام در این جلسه شرکت داشت و اونجا قبل از اینکه جلسه برگزار بشه اعلام کردن که کارگرا باید برگردن سر کارشون، ما این جلسه رو برگزار بکنیم. کارگرا قبول نکردن این مسئله رو و ناچار مدیر پتروشیمی عقب کشید و جلسه برگزار شد. توافقاتی در این جلسه حاصل شد و قرار شد که نماینده‌های کارگرا در واقع اومدن در بین کارگرا این خواستا رو اعلام کردن و خود ظریف‌کار این توافقات که صورت گرفته بود رو قرائت کرد و کارگرا به اتصاب خودشون پایان دادن.
آیه عظیم‌زاد عزم، بله. همینجا اشاره بفرمایید نقش ظریف‌کار چی هست؟ ایشون چه کاره پتروشیمی؟
مدیر عامل پتروشیمی بندر امام هست ایشون.
بله بله بفرمایید.
این بعد از پایان جلسه خود ایشون شخصا به هر حال اومد در بین کارگرا و اونجا این خواستا رو چیکار کرد؟ مطرح کرد، اعلام کرد، خوند اون توافقات که حاصل شده بود که رأسش این بود که 25 تا نماینده انتخاب بشه از 5 تا شرکتی که مجموعی که در مجموعه پتروشیمی بندر امام وجود داشت و وجود داره، همین الان هم فرق نمی کنه، خارزمی هست، کیمیا هستش، شرکت بسکاران هستش، دو تا شرکت دیگه هست. قرار شد که 5 تا نماینده در خود یکی از اینها انتخاب بکنن و برن با مجموعه خودشون به اصطلاح بحث بکنن با مدیر عامل های خودشون که ببینن 37 آیتمی که در واقع این کارگر رسمی دارن و اینها ندارن از اینها چه تعداد رو میشه به اینها داد. و از اون طرف هم که اون روند حذف شرکت های پیمانکاری رو آقای ظریف‌کار و وعده‌ای که فرماندار ماهشهر و نماینده ماهشهر داده بود پیش بره. اینها اعلام کرده بودن که این خواست بسیار کلانیه، در حیطه اختیار ما نیست، به ما اجازه بدید که بالاخره باید از طریق وزارت نفت حل بشه، بالاخره یه مهلت 3 ماهه‌ای رو با این قراری که اعلام کرد خدمتتون گفتم یه مهلت سه ماهه‌ای رو خواستن و کارگرها با این مهلت سه ماهه موافقت کردن. این مهلت سه ماهه در سی تیر ماه 1390 به پایان رسید و کارگرها در واقع خواستن که اعتصاب دیگه رو شروع بکنن. کارفرما مجددا اومد یه مهلت دو ماه دیگه رو از اینا درخواست کرد. کارگرها زیر بار نمی‌رفتن، اما از اونجا که کارفرما امتیازی به اینا داد و اعلام کرد که ما 40 ساعت اضافه کاری رو مایانه شما اضافه خواهیم کرد، یه مهلت دو ماه دیگه ما هم بدید که این سال ما بتونیم از طریق وزارت نفت پیش ببریم. کارگرها با این مهلت باز موافقت کردن تا اینکه اواخر شهریور رسید و اواخر شهریور عملا کاری انجام شده بود. زمزمه اعتصاب در میان کارگرها دوباره سر گرفت و گویا آقای ظریف‌کار درخواست یک جلسه رو کرده بود و با نماینده کارگران اعلام کرده بود که این جلسه رو میخوام برای این برگزارش که مهلتی بگیرم، و نماینده کارگران اعلام کردن که ما جلسه ای رو برای مهلت مجدد برگزار نمی‌کنیم و چنانچه تا پایان تعطیلات، یعنی تا روز تعطیلات بود از اول مهر تا سوم مهر ماه این خواستهای ما رسیدگی نشه، ما اعتصاب رو شروع خواهیم کرد. بعد از پایان تعطیلات، از اونجا که هیچ اقدامی نشده بود، این کارگران دوباره دست به اعتصاب زدن. 14 روز تمام در اعتصاب بودن. مسئله مهمی که در اعتصاب بعدی این کارگران وجود داشت، بی‌توجهی کامل کارفرما بود، فشارهایی بود که تلاش کردن به این کارگرها بیارن. از قبل اینکه اعلام کردن کارتون نمی‌زنیم، سه نفر از نماینده کارگر رو بازداشت کردن. البته ناچار شدن شبش با فشاری که کارگرها آورده بودن اینها رو آزاد بکنن، و مجموعه بی‌توجهی کلا وجود داشت. نهایتاً در روز آخر اعتصاب معاون فرماندار محشر به میان کارگرها اومد و به هر حال اون بحث تحلیل تکرار کرد که این یک روند، این یک مسئله کلانه، ما در تلاش هستیم، قرار فرماندار محشر با معاون وزیر نفت ملاقات بکنه، قرار اونجا مطرح بکنه، و نهایتاً کارگران قبول کردن که اعتصاب رو پایان بدن با این وعده و با این وعده که ایشون داد. و دقیقاً از همین تاریخ بود که روند رسیدگی به خواستای این کارگران به طور جدی‌تری در دستور وزارت نفت و وزیر نفت قرار گرفت و طرح‌های مختلفی دادن که در ادامه صحبت اگر لازم بود اونها اشاره خواهم کرد.
خب بفرمایید این طرح‌ها وعده‌ها چی بوده آقای عظیم‌زاده؟
همونطور که در بخش قبل صحبت اشاره کردم، وزارت نفت تلاش کرد با ایجاد تعاونی وعده‌های مختلفی که می‌داد این مسئله حذف شرکت‌های پیمانکاری رو به پیش ببره، که عملاً در واقع با این تعاونی‌ها این حذف شرکت‌های پیمانکاری به سرانجام نمی‌رسید و تعاونی‌ها جای این شرکت‌های پیمانکاری رو می‌گرفتن. کارگران آگاهانه این رو قبول نکردن و این کشمکش همینجوری ادامه داشتن که 23 بهمن ماه باز کارگران حساب فراخوان اعتصاب دیگه‌ای رو دادن و حتی در تابلوی اعلانات کارخونه چسبوندن، اما اون اعتصاب رو به خاطر اینکه بازی پاداش نفت قرار بود بگیرن به اینا بدن، به خاطر اون پاداش نفت اعتصاب رو انجام ندادن. اما به صورت جسد گریخته در واقع این مذاکرات کشمکش در میان کارگرها ادامه داشت تا اینکه 10 خرداد ماه سال 1391 بخشنامه از طرف وزارت نفت ابلاغ شد به مدیریت پتروشیمی بندر امام مبعوث که مصوبه هیئت وزیران برای بچه‌دار شدن شرکت‌های پیمانکاری باید فوراً در صنایع پتروشیمی و کلیه بخش وزارت نفت به اجرا در بیاد، که از اون تاریخ در واقع این روند عملی اجرا شدن این مسئله آغاز شد و از اوایل تیر، از تقریبا اواخر تیر ماه فکر می‌کنم به این طرف بود که دیگه کاملا جامعه مل پوشید به خودش و همین الان دیگه شرکت های پیمانکاری در اونجا حضور ندارن و بخشای زیادی از کارگرها در سطوح مختلف به قرار مستقیم بستن با پیمانکاری و با پتروشیمی بندر امام و سایر پتروشیمی‌های دولتی در منطقه و همچنین در وزارت نفت. به هر حال به این شکل این اتصاب به موفقیت رسید، اتصابات کارگران پتروشیمی بندر امام.
آقای عظیم‌زاده، به نظر شما اهمیت این در واقع دستاورد عظیم کارگران در مقابله با شرکت‌های پیمانکاری تو منطقه مجتمع‌های پتروشیمی ماهشهر از چه قرار هست و به نظر شما تأثیر آن بر مبارزات سایر بخش‌های کارگران چگونه هست؟
ببینید، در رابطه با اهمیت این مبارزه، مسئله بسیار مهم و کلیدی که در مبارزه اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر امام وجود داره اینه که این اعتصاب در نقطه‌ای موفق شد که کارگرها در پراکنده ترین شکل دارن به اصطلاح کار و زندگی میکنن. خود پتروشیمی بندر امام همونطور که اشاره کردم متشکل از 4-5 تا مجموعه شرکت پیمانکاری که هر کدوم امور اداری خودش رو داره و کاملا مستقله، و جدا از پتروشیمی بندر امام پتروشیمی های دیگه هم که جدا هستن. در واقع کارگران پیمانکاری در ایران پراکنده ترین بخش طبقه کارگر ایران هستن، اما اون آگاهی که این کارگرها داشتن نهایتا کار رو به اینجا رسید که نه تنها خود شرکت های پیمانکاری بندر امام با هم متحد بشن، بلکه مجتمعهای کارگران پیمانکاری دیگر مجتمعهای پتروشیمی کارگران متحد بشن و این به اصطلاح خاص رو به پیش ببرن. در رابطه با تاثیرات این مبارزه در به اصطلاح
بخش های دیگر کارگران
ببینید یه واقعیتی در مورد این کارگران پیمانکاری پتروشیمی بندر امام وجود داره که توی بخش‌های دیگه کارگری یه مقدار کمتره، مثلا در چندان صنایع لاستیک سازی، در صنایع نساجی، در صنایع تولید قطعات خودرو. واقعیت اینه که ببینید اولا این کارگرا روی یک مصوبه انگشت گذاشتن که مصوبه خود دولت بود در سال 1384. البته خود این مصوبه هم در نتیجه فشار کارگران در سالهای قبل از اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 در واقع دولت ناچار در اتوازیان مصوبه رو تصویب برسونه. اینا روی این خواسته و که مصوبه دولت اتوازیان بود اولا انگوش گذاشتن. از یه طرف دیگه این اعتصاب در یک مرکز بسیار کلیدی است. ما می‌بینید که صنایع پتروشیمی بعد از در به اصطلاح صنعت نفت بعد از تولید و صدور نفت خام سودآورترین و مهمترین بخش در واقع صنایع مربوط به نفته و چه بسا اگر دولت و کارفرما به خواست این کارگران تن نمیدادن احتمال داشت که با ادامه مبارزات کارگران پتروشیمی بندر امام و سایر پتروشیمی ها در منطقه ماهشهر این اعتصاب مبارزات به کل صنعت نفت کشیده بشه و این خودش در این که اینها کوتاه بیان به نظر من تاثیر بسیار زیادی داشت. از یه طرف دیگه واقعیت دیگه مورد اعتصاب وجود داره اینه که من به جرات میتونم بگم که به ویژه از اوایل دهه 70 به این طرف زیاد اخبار از قبل از دهه 70 در مورد موفقیت اعتصابات کارگری ندارم و از اوایل دهه 70 به این طرف به نظر من این کم سابقه ترین اعتصابی بود که موفق شد به پیروزی رسید و قطعاً تأثیر خودش رو، حالا این تأثیر ممکنه یک روزه، دو روزه، فردا، پس فردا نباشه، در واقع این تأثیر خودش رو در کارگران سایر بخش‌ها خواهد گذاشت، کما اینکه مبارزه کارگران پیمانکاری در ذوب‌آهن اصفهان و در برخی نقاط دیگه تأثیر خودش رو به صنایع پتروشیمی گذاشت و اعتصاب کارگران پتروشیمی تبریز آغاز کردن که بعدش دیگه کشیده شد به پتروشیمی بندر امام. در واقع این خواست حذف شرکت‌های پیمانکاری یک خواست سراسری در میان کارگران بود و من فکر میکنم که سنگ بنای عظیمت طرح گریجان به سمت طرح خواستای سراسری خواهد بود، به ویژه به اصطلاح موفقیت و اعتصاب و موفقیت پیروزی کارگران صنایع پتروشیمی.
آیه عظیم‌زاده، به نظر شما چه چیزی میتونه ضامن حفظ این دستاوردها و این پیروزی ها باشه؟
ببینید واقعیت اینه که تنها چیزی که میتونه ضامن این پیروزی ها باشه برپایی تشکل های کارگریه، اما همونطور که خودتون در جریان هستید در شرایط فعلی و با وضعیتی که وجود داره ایجاد تشکل های متعارف کارگری در ایران عملا هم ممنوعه و هم کارگرهایی که اقدام به برپایی چنین تشکل هایی می کنن قادر نیستن به اصطلاح ادامه بدن و به عنوان تشکل متعارف حضور داشته باشن در میان طبقه کارگر. به نظر من مهمترین مؤلفه همین برپایی تشکل های کارگریه، اما در شرایط فعلی و با توجه به وضعیت که وجود داره به نظر من خود تجربه کارگران پتروشیمی بندر امام به ما نشون میده که در واقع اون تسلیم جمعی و حین اعتصاب در نبود تشکل برگزاری مجمع عمومی کمک بسیار بالایی به موفقیت اعتصابات و در نتیجه به اصطلاح تضمین این موفقیت منجر میشه. ببینید کارگران پتروشیمی بندر امام در هر موقع که وارد به ویژه وارد مذاکره میشدن یا میخواستن دست به اعتصاب بزنن، روز اول اعتصاب دست جمعی تصمیم میگرفتن، نشست میکردن و حتی وقتی میخواستن مذاکرهی بکنن نماینده هاشون اونجا توافقی حاصل میشد، نماینده اعلام میکردن که این رو باید کارگرها قبول بکنن، ما فقط در واقع سخنگوی اونها هستیم، ما حرف اونها رو به شما میرسونیم. به همین دلیل این نماینده ها اونجوری که در مراکز دیگه زیر ضرب قرار گرفتن نماینده کارگری، بالاخره در شرکت واحد شاهد بودیم، در سندیکای هفت‌تپه، در تجربه هفت‌تپه شاهد بودیم، نماینده های کارگران پتروشیمی های منطقه ماهشهر اونجوری که بالاخره جاهای دیگه ضربه خوردن نماینده کارگران ضربه نخوردن، چون خودشون مستقیما در واقع سخنگوی کارگرا بودن و کارگرا تصمیم جمعی، یعنی به صورت جمعی اعلام موافقت میکردن به این خواستا. به عنوان جمعی من فکر میکنم که در شرایط فعلی تصمیم جمعی، نشست های جمعی، به ویژه در مواقع اعتراض، در مواقع تصمیم گیری در میان کارگران متضمن پیروزی اونهاست و چنان که اگر تعرضی مجدد به اصطلاح موافقت کارگران صورت میگیره، باز بازگشت به همون سنت نشست‌های جمعی، برگزاری مجمع عمومی و تصمیم جمعی به نظر من در شرایط فعلی.
البته خب همین کارگران در همین نشست عمومی خودشان 25 نماینده انتخاب کردن. آیا به نظر شما امکان پذیر هست که تمام 6000 کارگری که در اعتصاب شرکت کرده بودند تو تمام امور شرکت کنند؟
بله، اینا ببینید قادر شدن این کار رو بکنن به همین به این دلیل که پتروشیمی بندر امام متشکل از 4 یا 5 مجموعه شرکت پیمانکاریه که اینا هر کدوم در مجموعه های خودشون همدیگر رو میشناسن، از نزدیک میشناسن و نماینده‌هاشون رو اونجا انتخاب کردن. یعنی اون روزی که به ویژه در اعتصاب فروردین ماه این کارگرا همونجا فیلبدا چند نفر رو روز در واقع 29 فروردین فیلبدا چند تا نماینده رو انتخاب کردن که برن فقط نشستی داشته باشن با کارفرما. روز بعد که با کارفرما نشستشون برگزار شد، قرار بر این شد که هر کدوم از این قسمت که 5 قسمت بودن 5 تا نماینده برای خودشون انتخاب کنن. به این معنی میخوام بگم که این 5 قسمت در واقع به صورت جمعی نماینده های خودشون رو انتخاب کردن، بنابراین 25 نماینده به این شکل به صورت جمعی از طرف کارگرا معرفی شد. من یه اشاره دیگه هم بکنم، مثلا ما تجربهش رو در لاستیک البرز هم داشتیم. در لاستیک البرز هم همین اتفاق افتاد. کارگران قسمت ها هر کدوم مجمع خودشون رو برگزار کردن، نشست خودشون رو برگزار کردن و اونجا نماینده های خودشون رو انتخاب کردن. یعنی یه مجمع بزرگتری رو برگزار کردن، اون مجمع تصمیم گرفتن که هر قسمت مجمع خودش رو برگزار کنه و نماینده های خودش رو معرفی بکنه و همین اتفاق در لاستیک البرز هم افتاد. همین شکل این انتخاب.
آیا عظیم زاده، من بسیار سپاسگزارم از شما، براتون آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
خواهش میکنم، من هم ممنون هستم از این فرصت که در اختیار من گذاشتید. یک مسئله دیگه که باعث پیروزی این کارگران بود، اون منظم بودن و استادگی این کارگران بود. ببینید اگر از 28 اسفند سال 89 اگر نگاه بکنید، این کارگر اولتیماتوم میدن آقا 20 فروردین اگر رسید نشه اعتصاب میکنیم، و 20 فروردین متشکل و متحد با کارگران سایر پتروشیمی ها کارگر بندرمان دست به اعتصاب میزنن. 30 فروردین اعتصاب به پایان میرسه، 20 برای 3 ماه مهلت میگیره کارفرما. درست سر موعد پایان مهلت زمزمه اعتصاب در بین کارگر شکل میگیره و کارفرما امتیاز میده و کارگر دوباره تصمیم جمعی میگیره که 2 ماه مهلت رو بده. در پایان درست این 2 ماه مهلت، چه بسا که همون روز معینش اعتصاب شروع میکردن، و چون 3 روز تکلیف پیش رو بود، این کارو نکردن، گذاشتن دقیقاً 3 روز بعد. این 3 روز بعد از پایان مهلت دست به اعتصاب دیگه ای زدن. میخوام بگم که اون مسئله ایستادگی و اون مصمم بودن این کارگرا در رسیدن به خواستهاشون در همدوش با مسئله اتحاد همبستگی که در میان این کارگران وجود داشت، به نظر من نقش بسیار کلیدی در موفقیت این کارگران داشت. چه بسا که اگر ایستادگی این کارگران نبود و این کارگرا در پایان مهلت اهمال میکردن، سستی میکردن، یا دوچرخگی بینشون ایجاد میشد، نمیرفتن پای اعتصاب، نمیرفتن پای هشدار به کارفرما، به هر حال کارفرما هم احساس میکرد که میتونه این مبارزه رو در هم بشکنه. به نظر من ایستادگی کارگر و مصمم بودن اینا برای پیش برد مثلا شد مسئله بسیار مهم و کلیدی در پیروزی این کارگران بود. من صحبت دیگه ای ندارم، بسیار تشکر میکنم از وقتی که در اختیار من قرار دادید.
من هم بسیار سپاسگزارم از شما آیه عظیم‌زاده. آری، به اتفاق جهان میتوان گرفت و این نتیجه اقدام متحدانه و مشترک و به قول شما با ایستادگی این کارگران میسر شد. من ممنونم از شما آیه عظیم‌زاده.
زنده باشید. من هم ممنون هستم از فرصت که در اختیار من گذاشتید.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گزارشی از راهپیمایی اعتراضی پناهجویان در آلمان.
شنبه 8 سپتامبر 2012 برابر با 18 شهریور ماه پناهجویان کمپ‌های پناهندگی آلمان راهپیمایی اعتراضی چند صد کیلومتری خود را به سوی برلین آغاز کردند تا بار دیگر اعتراض شدید خود را به شرایط بسیار سخت و غیر انسانی و طاقت فرسا بر علیه پناهجویان در آلمان را ابراز کنند و با صدایی بلند آن را به گوش افکار عمومی برسانند. در این رابطه همراه هستم با آرش دوست حسین، یکی از پناهجویان. من سلام و درود دیگرم دارم به شما آقای دوست حسین.
درود به شما و شنوندگان عزیزتون، من در خدمتتون هستم.
آقای دوست حسین بفرمایید شما الان در کدام کمپ هستید و این راهپیمایی اعتراضی شما در اعتراض به چی هست؟
البته الان دیگه خوشبختانه ما در هیچ کمپی نیستیم. بیشتر از 6 ماهی که کمپامون رو بایکوت کردیم و در خیابان در اعتصاب به سر میبریم. الان در وسط شهر وورزبورگ در خیابان در مکانی که فراخوان داده بودیم برای تجمع و آغاز راهپیمایی رو به برلین جمع شدیم و به همراه حامی‌ها و حمایت کنندگان که از پناهجوها حمایت کنند به دو پناهجوهایی که در اعتراض مستقیما شرکت میکنند دقایق آخر در واقع تجمعمون توی برلینه تا سر ساعت مقرر حرکت از درون شهر وورزبورگ آغاز شه و خیابونهای وورزبورگ رو طی بکنیم تا از شهر خارج شیم و توی مسیر حرکت رو به برلین بیفتیم.
یعنی این راهپیمایی به صورت پیاده هست؟
بله، دو مسیر در نظر گرفته شده. یک تیم مسیر پیاده از یک مسیر کوتاه‌تر وورزبورگ در واقع جنوب غربی آلمان به شمال شرقی آلمان وورزبورگ به برلین یه مسیر کوتاه‌تر پیاده روی خواهد شد و یه مسیر طولانی‌تر در نظر گرفته شده که با اتوبوس طی خواهد شد و این استراتژی در واقع به این خاطر اتفاق کردیم که بتونیم استانهای بیشتری و کمپهای بیشتری رو تحت پوشش قرار بدیم و بتونیم با پناهندهای بیشتری در طول مسیر ارتباط برقرار کنیم و اونها رو هم با خودمون همراه کنیم.
خب این اعتراض شما، این اعتراض پناهجویان به چی هست؟
مشخصا پناهجویان به قوانین و شرایط غیر انسانی و بسیار دشوار پناهندگی توی آلمان اعتراض دارن. شرایطی که هایی که پناهندگان رو مجبور به خودکشی میکنه. این اعتراضات نزدیک 6 ماه پیش بعد از خودکشی یک پناهجوی ایرانی در کمپ پناهندگی وورزبورگ در واقع آغاز شد. ما در اعتراض خیابانی هستیم، بیشتر از 6 ماه رو دولت داریم برای تغییر قانونی فشار میاریم، باز یک پناهنده دست به خودکشی زده. این یعنی که هیچ تغییری در این شرایط ایجاد حتی سعی نکردن ایجاد بکنن. دولت آلمان به عنوان یکی از دولتایی که امضا کننده منشور جهانی حقوق بشره و باید به اون کنوانسیون پایبند باشه با قوانینی که اتخاذ کرده، مشخصا محدوده تردد رزیدنتلیش، زندگی اجباری در یک آدرس مشخص که همون حیم پناهندگی باشه و دیپورت ملیت‌های مختلف به کشور مبدأشون بدون در نظر گرفتن اتفاقی که ممکنه پس از دیپورت سرشون بیاد، به صورت خاص بند 13 14 15 منشور جهانی حقوق بشر رو داره نقض می‌کنه. چون تو بند 13 حق به تردد آزاد برای انسان به رسمیت شناخته شده، بند 14 حق آزاد انتخاب محل زندگی به رسمیت شناخته شده و بند 15 عدم تحمیل یا ستاندن ملیت کشوری به زور از انسانی، اینها جزو بندهای اصلی منشور جهانی حقوق بشره که با در واقع این قوانین اتخاذ شده از طرف دولت آلمان در ضد پناهنده ها منشور جهانی حقوق بشر نقض میشه.
بله آیه دوست حسین، دامنه اعتراضات و اقدامات چقدر هست؟ چه کمپ‌هایی حضور دارند و از کدوم کشورها شرکت کردند در این حرکت اعتراضی؟
ابتدا به ساکن، خب ما به خاطر خودکشی محمد رهتپار پناهجوی ایرانی بودن که به خیابون اومدن، ولی به مرور پناهجوی افغان، عراقی، سوریه‌ای، کشورهای مختلف آفریقایی به همون پیوستن. بیشترین سطح این اعتراضات در استان بایر بروز کرد. از نه کمپ اعتراضی که در سراسر آلمان برپا شد، 5 تاش تو استان بایرن بود و 4 تاش تو استان دیگه بود، جمعاً در 5 استان آلمان این کمپ اعتراضی، این کمپ‌های اعتراضی، چادرهای اعتصابی در واقع برپا شد. امروز هم که همه از چادرهای مختلف جمع شدیم توی وورزبورگ، به اضافه فراخانه بازی که داده بودیم و همه پناهنده رو تو خیمه‌های دیگه دعوت کرده بودیم به پیوستن به خودمون، جمع شدیم توی وورزبورگ و در طول مسیر هم که قصد داریم به خیمه سر بزنیم و با پناهنده ها اعتراض کنیم و بگیم با ما همراه شن. از بابت تاثیرگذاری حرکتمون، البته نمیخوام چیز کنم بگم در واقع با این اتفاقاتی که میخوام اسم ببرم در ارتباطیم، ولی مطمئن هستم که همه از بدنه یک جنبش، از بدنه یک خواسته های انسانی بیرون میایم. همین الان که تو آلمان ما در ارتباط هستیم، پناهنده ها توی ترکیه تو آنکارا تو اعتصاب هستن، پناهنده ها توی زندان دیپور تو بلغارستان تو اعتصاب هستن، پناهنده ها تو بندر ساله تو فرانسه تو اعتصاب هستن. تا همین تقریبا کمتر از یک ماه پیش بیشتر از دو ماه پناهجوها توی دانمارک توی اعتصاب بودن. این یک در واقع تبدیل به یک جنبش شده که دیگه پناهجویان زنجیرهای سکوت رو، زنجیرهای تو سرشون بزنن حرف نزنن رو دارن پاره میکنن و برای به دست آوردن حق خودشون پا به عرصه مبارزه خیابانی میذارن.
آیه دوست حسین، تا کنون چه حمایت هایی از این حرکت و خواست های شما پناهجویان صورت گرفته؟
به صورت مشخص از احزاب سیاسی آلمان، حزب سبز آلمان، حزب مارکسیست آلمان، حزب کمونیست آلمان از ما حمایت کردن. گروه های پرازول، فریچینگ رایت، گروه های فعال پناهندگی، گروه کاروان، Voice of Refugee، سازمان سون پاپیرها از فرانسه، در واقع حمایت رسمی کردن و اعضاشون الان در راه حمایت در بین ما هستن. عرضم به حضورتون که به اضافه اکتیویست‌های آلمانی، آنتیفا آلمانی که از روز اولی که ما به خیابون اومدیم به جمع ما پیوستن و حمایت بی‌شائبه رو انجام دادن. تو کل این 6 ماه بچه های آنتیفای شهر مختلف پناهجوها تنها نذاشتن و همه جوره حمایت کردن از اعتصابات پناهجویان.
بله آیه دوست حسین، واکنش مقامات آلمان و مسئولین اداره مهاجرت به این اعتراضات چند ماهی شما چه بوده؟
تا حالا سکوت اتخاذ کردن، هیچ اکسان عملی نشون ندادن، دارن از بالا برخورد میکنن. حتی مشخصا به پناهجوهایی که اکتیف شدن توی چادرها و دست به اعتصاب دادن، مشخصا به اون پناهنده ها جوابهای ردی برای پرونده هاشون اومد. در واقع دفتری در برابر ما شده،
یعنی واکنش سریع نشون دادن. بله
بله بله بله. ولی الان با این خودکشی آخری که اتفاق افتاده و این برخورده که در برابرمون شده، اشتباه تاکتیکی رو کردن که بیشتر این جنبش رو جری کردن، بیشتر ما رو بر پافشاری و خواسته هامون مسترتر کردن و اون نیروی اون پتانسیل درونیمون رو بیرون کشیدن به جایی که بخوان بیان به مسئله رو حل بکنن، خواستن صورت مسئله رو پاک بکنن. ولی این حرکت در واقع داره طرفی میره که دیگه نمیتونن با همون اینطوری برخورد بکنن و ما امیدواریم که در واقع در برلین و پس از اینکه به یک اعتصاب نامحدود با یک تعداد قابل توجه پناهنده توی پایتخت آلمان دست زدیم، بریم پای درخواست ملاقات از مسئولین درجه اول دولت آلمان و مشخصا بخوایم که تجدید نظر اساسی تو قوانین پناهندگی صورت بگیره.
یعنی در برلین اقدامات شما از چه قرار خواهد بود؟ ادامه اعتصاب و تجمع؟
بله بله، وقتی راهپیمایی به برلین ختم بشه برسیم برلین، به سبک شهرهای دیگه که چادر اعتصابی برپا کرده بودیم، در واقع در برلین در پایتخت تصمیم گیری جمهوری فدرال آلمان دیگه گروه های اعتصابی 5 نفر 10 نفر 15 نفره ندیگه، همه با هم دیگه و با پناهندهایی که توی راه از فرمایه دیگه جمع میکنیم دست به یک اعتصاب نامحدود با یک تعداد قابل توجه پناهنده خواهیم زد و در واقع میخواییم یک سیاستی اتخاذ کردیم که در واقع خودمون رو تبدیل کنیم به یک جوش، یک زیر و ویترین توخالی حقوق بشر و دموکراسی آلمان.
آیه دوست حسین، حمایت از این حرکت اعتراضی شما به هر شکل ممکن وظیفه همه ماست، اما انتظار شما از کسانی که این صدا را میشنوند چی هست؟
انتظار مشخصی که وجود داره نشر اخبارمونه، انتظار مشخصی که وجود داره مهر نزدن به این جنبشه و اومدن پشت خواسته های این جنبشه. در واقع ما یک خواسته های کلی برای همه آدم ها هستش، از اقشار مختلف، برای همه خارجی ها از اقشار مختلف که همه پناهنده به حساب میان داریم و میخواییم که گروه ها، مخصوصا الان که من دارم فارسی حرف میزنم و مخاطبم فارسی زبانه، از ناسیونالیستی کردن این جنبش فاصله بگیرن، بیشتر بین المللی به این مسئله برخورد کنن، مشکلات کشورهای مختلف رو نخوان بزرگتر و پررنگتر از دیگر کشورها نشون بدن. دولت آلمان به عنوان عضو ارتشای ناتو در مهاجرت پناهجویان افغان، در مهاجرت پناهجویان عراقی، در مهاجرت پناهجویان از خاورمیانه مسئول نقش داره، باید جوابگوی پناهنده ها باشه، امضا کننده کنوانسیون 1951 که ژنو هست. پناهندگی یک منت نیست، پناهندگی یک کالای لوکس نیست، پناهندگی حق ماست. پای این کنوانسیون امضا داره، باید به امضاش پایبند باشه. اروپا جاییه که برای آگوستو پینوشه پناهندگی اعطا شد. اروپا جاییه که برای جنایتکاران جنگی سرب پناهندگی اعطا شد. اروپا جاییه که با قوانین مزخرف و خنده‌دار پناهندگی، اهم از سرمایه گذاری مالی، اعضای بلندپایه سپاه پاسداران، نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی میان تو اروپا به راحتی از آنجا اقامت میگیرن. پناهنده های عادی تنها جرمشون اینه که سرمایه های چند صد هزار یورویی ندارن که بیان کشور اروپایی به راحتی از آنجا اقامت بگیرن. پناهندگی حق و اینجوری که ما زندگی رو یاد گرفتیم حق رو خواهش نمی کنن، حق رو میگیرن.
آیه دوست حسین، من بسیار از شما سپاسگزارم و برای شما در این تلاش های شایان تحسین آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
مشخصا از گروه های اپوزیسیون ایرانی، در واقع مخاطب فارسی زبان خودم در این رادیو، میخوام که اگر سازمانشون و حزبشون و اسمشون رو وزنه ای تو مبادرات سیاسی میدونن، از خواسته ها اون حمایت بکنن، بیان پشت این خواسته ها، وزن و سنگینی درخواست های انسانی ما رو بالا ببرن و یک حمایت همه جانبه از بابت اینکه خبر پوشش داده بشه، خبر از داخل آلمان به بیرون درز بکنه، فشار از طرف مجامع بین المللی رو دولت آلمان بیاد که دولت آلمان مجبور بشه به خواسته های ما تن بده، چون ما مطمئنیم که زیادتر از حقمون نمیخوایم، فقط حقمون رو میخوایم.
آیه دوست حسین، زنده و پایدار باشید. من بسیار از شما سپاسگزارم.
ممنون متشکرم. درود به شما. موفق باشید.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر، شاد و سرافراز باشید.